این مخاطب بود که خودش رو با رسانه هماهنگ می‌کرد. گاهی به اینجا می‌رسیدیم در گذشته که مخاطب اصلا نمیتونست ارتباط با خبر پیدا بکنه.
بله.
چرا؟ چون ما یک فرمت و یک الگو بیشتر نداشتیم برای استفاده. و خود من در زمانی که در سازمان صدا و سیما در واحد مرکزی خبر کار خبر انجام میدادم، یادم نمیاد که در دهه مثلا 60 بجز هرم وارون، اون هم به هر حال با توجه به یک اطلاعاتی که از کانالهای خیلی محدود به من رسیده، این خبر رو تنظیم بکنم. اما الان وضعیت تفاوت کرده. وضعیت این گونه استش که خبر با توجه به مخاطب باید الگوهای متفاوتی رو ازش تبعیت بکنه. هر دسته از مخاطبینی که مشخص شدن، نوع الگوی رفتاری اون مخاطب رو ما باید نگاشت بدیم روی الگوی تنظیم خبرمون. خب یکی از مواردی که به هر حال میشه الان دید کاملا، تکرار خبرها با الگوی واحد در بخش‌های مختلف خبری است.
بله.
یعنی اگر مثلا ما چندین بخش خبری داریم، افرادی که به هر حال این بخش‌ها رو می‌بینن، یکی از به اصطلاح برنامه‌ریزی‌هاشون در نظر گرفتن ساعت پخش خبر هست که با توجه به ساعتی که خودشون میتونن اون خبر رو ببینن اینو تنظیم میکنن. یکی دیگه از موارد باید با توجه به دسته مخاطبی باشه که ما مشخص کردیم. یعنی خبر در مثلا یک بخش خبری باید طیف یا طیف‌های خاصی رو در بر بگیره، در بخش‌های دیگر با نامه‌های دیگر باید از زوایای دیگری به یک واقعه نگاه بکنه. یعنی در همین واقعی که اتفاق افتاد، ریشه یابی برای این که این واقعه آیا واقعا از داخل بوده یا خارج دیده نشد. یعنی یک ادعا وجود داشت، ولی اینکه ما به هر حال ریشه یابی کنیم به عنوان رسانه و روشنگری بکنیم که چگونه میتونه به اصطلاح برداشت بشه که این منشأ خارجی داشته یا منشأ داشته. چون خیلی ها معتقد بودن که مقارن شدنش با یک زمان خاص،
بله،
و آمدن پیام های بر روی برد های الکترونیک،
بله،
اینها میتونه به هر حال نشان دهنده منشأ داخلی باشه یا همکاری داخل با خارج باشه. ولی این موارد بحث نشد. یعنی کسانی که به عنوان یک خبر به هر حال خبری رو باید دریافت میکنن، منتظر بودن برای اینکه موارد دیگر رو هم ببینن. خب اگر غافل بشیم از این موضوع، خب اینها میرن و منابع دیگری رو جستجو میکنن که این سوالشون رو پاسخ بدن،
و بعد اونجا دیگه معلوم نیست چه جوابی هم داده بشه.
دقیقاً
حالا دو بخش بعدی
شما میبینید که در مثلا 60 دقیقه بی بی سی یا در ویوه یا جاهای دیگه از زوایای دیگر با توجه به عدم پاسخ به این مسئله نگاه میشه.
بله، همینطوره.
و با موارد دیگر. پس بنابراین بحث اعتماد به عنوان یک مثال، چون شما گفتید مثال، برای مخاطبین خاصی که به دنبال علت هستن و به دنبال ریشه هستن و سوال در ذهنشون ایجاد میشه، به صورت 100% ایجاد نشد.
بله.
نکته دیگر این که
اگر آقای دکتر اجازه فاصله کوتاه بگیریم و برگردیم و گفتگو رو ادامه بدیم.
گفتاور محملی برای پاسخ به پرسش های شما.
گفتاور مجالی برای اندیشه ورزی.
گفتاور تنها مدعی طرح روشمند پرسش های علمی پیرامون زندگی.
خب شما شنوندگان گرامی برنامه گفتاورد رو میشنوید درباره تأثیر عملکرد رسانه ملی در جلوگیری از یک بحران صحبت میکنیم و اون هم ماجرای در واقع هک شدن سیستم سوخت رسانی کشور بود در هفته های گذشته. آقای دکتر موسویان، شما در رابطه با بحث اعتماد مقداری صحبت کردید، به این نکته خوب اشاره شد که مثلا اگر حتی تو این قضیه اخیر که عمل کرده قابل قبول و حرفه‌ای هم انجام شد، اما این هم باز بری از نقد و ارزیابی نیست. مثلا چون منشأ در واقع بروز مشکل دقیقاً بحث نشد که آیا حمله سایبری بوده، از جانب رژیم صهیونیستی بوده یا از جای دیگری بوده، یا نه مثلا اخلال درونی بوده یا اصلا یه اشکال فنی بوده، بالاخره اینا هنوز زیر سوال هست که چی هست. این باعث میشه که رسانه‌هایی که میخوان در واقع پازل اون ماجرا رو تکمیل بکنن، میان حرفای خودشونو میزنن، روایت‌های خودشونو میگن. من یادآوری میکنم تو همین ماجرا، دقیقاً در تایید فرمایش شما میخوام بگم، تو همین ماجرا بلافاصله یه شایعه دامن زده شد که این یک تست جامعه است برای اینکه میخواد بنزین گرون بشه و میخوان مثلا سهمیه‌ای رو حذف بکنن و مثلا این کار دارن آمدانه میکنن، یعنی با مردم مثلا دولت صادقانه مواجه نشده. خب وقتی اومدن مسئولین رسما اعلام کردن که چنین چیزی نیست و حتی اعلام شد که یک مقداری سهمیه هم بابت این خسارت به مردم پرداخت خواهد شد، دیگه الان این طرفداری نداره. اتفاقا اون رسانه‌های بیگانه رو این خیلی مانور دادن، اون ساعت‌هایی که طرفدار داشت، به خاطری که خلای اطلاع رسانی وجود داشت. الان چند روزه یه موضوع دیگه ای رو دارن دامن میزنن و اونم این استش که این یک مانوری بوده در درون کشور برای اجرای طرح صیانت از فضای مجازی، که یه همچین مثلا حرفی. حالا اینکه مثلا سندش کجاست، مدرکش کجاست، ادعای شما چگونه است بماند، کاری من به این الان ندارم. دارم عملکرد رسانه بیگانه رو میگم که مکمل جریان برهم زننده نظم و امنیت کشوره. جایی میره وای میسه که ما سکوت میکنیم.
دقیقا.
درسته؟
همینجوره.
بعد حالا ما میتونیم واقعا سکوت کنیم تو اینجور مواقع؟
به هیچ وجه. ببینید اون پویایی که از رسانه ها و اصولا اصحاب رسانه انتظار داریم این هستش که بجز یکی از وظایف، یکی از، من تکرار میکنم و تاکید میکنم، یکی از وظایف اصحاب رسانه روایتگری است.
بله.
و مهمترین به هر حال رسالت اونها این هستش که یک روایت رو تجزیه و تحلیل کنن و گذشته و آیندهش رو برای مخاطب روشن بکنن. ببینید بحثی که امروز در شبکه‌های اجتماعی مطرح هست یک بحث مستمر است. مستمر یعنی بحث مربوط به جنگ شناختی سالهاست که شروع شده و باید واقعا در نظر بگیریم که این جنگ شناختی در همه ابعادش لحظه‌ای متوقف نیست. حالا در مورد همین بحث مربوط به صیانت، وقتی من نگاه میکنم به تاریخ راه اندازی شبکه ملی اطلاعات در امریکا، میرسم به 1993، یعنی چند سال قبل، 28 سال قبل. الگور به عنوان معاون رئیس جمهور آقای کلینتون شبکه ملی اطلاعات امریکا رو اعلام میکنه و برنامه های تبلیغی بسیار وسیعی صورت میگیره و در نشست 1994 ITU در ژاپن میاد به همپیمانان میگه که این چقدر خوبه. نمیگه برید شبکه ملی اطلاعات بزنید، چرا که شبکه ملی اطلاعات اجازه نداده به جز چین کشور دیگری بزنه. یعنی به جز چین و خود امریکا، چین با فاصله خیلی زیاد از امریکا، من شبکه ملی اطلاعات با اون معنایی که در ذهن دارم که شما بتونید رفتارهای داخل و ارتباطهای داخل رو بدون نیاز به انتقال داده به بیرون از کشور این رو مدیریت بکنید. ببینید این موضوع یک موضوع اقتصادی است. از دهه 60 که به هر حال امریکا مهاجر پذیر بود، مهاجرینی به کشور امریکا میرفتن و از اونجا به کشور خودشون زنگ میزدند، امریکا مجبور بود توی تراز به هر حال ارتباطات بین کشور خودش و اون کشوری که مهاجر ازش آمده پول بپردازه. ولی سالهاست که با توجه به رفتن داده ها به سرورهای امریکایی و برگشتش، ما داریم پول میبرزیم، همین دنیا دارن میبرزن. یعنی ترافیک بین الملل یک رقم این گفتیش که دارن کشورها میپردازن بابتش. خب خیلی از رفتارهای ما اصلا نیاز به ترافیک بین الملل نداره. خب این ترافیک بین الملل وقتی نیازی، چرا باید ما ترافیک بین الملل استفاده بکنیم؟ یعنی از نگاه این که مثلا من میخوام به شما یک ایمیل بزنم، خب این ایمیل باید بین من و شما یک واسطه‌ای داشته باشه در شبکه داخلی خودمون. اگر این گونه نبود، خب این ایمیل من که بسیار هم ساده است میره به امریکا و برمیگرده به سمت شما.
حالا
ما باید بابت این پرداخت بکنیم. حالا من میخوام این رو بگم، ببینید، میخوام این رو بگم که در مورد شبکه ملی اطلاعات، تک تک این به اصطلاح شبکه‌های خارجی اسمشو نمیذاره شبکه ملی، میگن طرح محدودسازی اینترنت جهانی. آقا کی اصلا این بحث توی این طرح وجود داره؟ ظرف 48 ساعت رئیس جمهور ترکیه فرصت داد به فیسبوک که شما باید اینجا ایجنت داشته باشی که من بدونم با کی باید صحبت میکنم. کشور آلمان فیسبوک رو یک رقم بالای جریمه کرد به خاطر به اصطلاح مسئله‌ای که پیش آمده بود. خب وقتی ما اصلا ایجنتی از اینها نداریم، نماینده‌ای از اینها نداریم و نمیتونیم با اینها صحبت بکنیم، یعنی در محاصره اینها هستیم. در سالهای گذشته دو بار خانم مرکل، یک بار آقای مکرون و دو بار ترزا می در زمان بس خودش این مطلب رو گفتن که ما توسط فیسبوک محاصره شدیم. ببینید،
بله،
توسط فیسبوک محاصره شدیم. ببینید، بجز چین، ژاپن، کره جنوبی و برخی از کشورهای دیگه، حتی سنگاپور که اینها زیرساخت‌های خاص خودشون رو ایجاد کردن، اروپایی‌ها این کارو نکردن.
بله.
اونها معتقد بودن ما از دل گوگل برای خودمون به هر حال یک محدوده‌ای درست می‌کنیم. موفق نبودن تو این زمینه. یعنی نتونستن شبکه‌ای در دل شبکه‌ای که دیگر ساخته بود ایجاد بکنن. خب حالا همین بحث رو که می‌فرمایید، من نمیخوام، میخوام برگردم به بحث.
بله بله، میخواستم بگم اتفاقا حالا بحث اینو بعد جداگانه صحبت
کنیم. بحث اینو بحث جداگانه است که بعد بحث مستوفایی هست.
بله بله.
اما بحثی که هست اینه که ببینید، ما باید در نظر بگیریم که هر نکته‌ای که گفته میشود، این نکته به هر حال میتواند تبدیل به یک درخواست بشه، تبدیل به یک موج بشه، میتونه تبدیل به یک کمپین بشه. از این نقطه است که ما اشاره میکنیم به درست صحبت کردن همه کسانی که مسئولیت دارن. از اینجاست که به هر حال اشاره میکنیم به وظایفی که رسانه‌ها دارن برای روشن کردن این موارد. خب به طرح صیانت اشکالاتی خود من هم شخصا وارد دارم. ولی کل تر رو اصلا یک امر ملی و واجب میدونم. حالا مواردی توش هست که باید اینا تصحیح بشه، ولی اینکه ما حکمرانیمون رو به هر حال اجرایی نکنیم خاصه هیچ کس نیست. چجوری میتونیم ما به هر حال حکمرانی بر فضایی که داره اصل میشه دیگه فر هم نیست.
حالا آقای دکتر ببینید، ما بحثمون الان طرح صیانت از فضای مجازی نیست.
بله.
بله، اجازه بدید یه وقتی در مورد این
بله،
اینو به عنوان بهانه من مطرح کردم، گفتم یه شایعه‌ای رو دامن زدن که این برمیگرده به اینی که به هر صورت یه خلایی تو اطلاع رسانی وجود داشته که زمینه برای ایجاد شایعه فراهم کرده. حالا شما نکته خوبی رو گفتید، یه بخشی از اعتماد به رسانه مربوط دیگه به عمل کرده به رسانه هم نیست. یعنی رسانه یه آینه ایست که داره یک وضعیت درون جامعه، حاکمیت، دولت و بالاخره دیگر جاها رو نشون میده. ما در مواجهه با نمیگم بحران، در مواجهه با مسائل اجتماعی که فراگیری زیادی داره که عمدتا الان حوزه اقتصادی هست دیگه، الان بحث اقتصاد مسئله اول کشور هست، به نظر میاد در کشور باید یک طراحی و یک برنامه ریزی صورت بگیره که غیر از رسانه، حالا رسانه مرجع یا رسانه ملی، دستگاه های دیگه هم یک هماهنگی هایی با هم داشته باشن. در صحبت شما هم بود، همه حرف نزنن، یعنی یه محدودیت هایی وجود داشته باشه، حرف ها گاهی اوقات متناقضه، گاهی اوقات حرف ها همدیگر خونسا میکنه، گاهی اوقات اصلا حرف های اشتباه زده میشه، بعد این در جامعه تشویش ایجاد میکنه، افکار عمومی رو ملتهب میکنه، بعد حد انتظار از رسانه ها خیلی بالا میره. مثلا میگن آره رسانه ها باید بتونن این کارو بکنن. خب رسانه هم یه ظرفیتی داره دیگه، از دست کم فکر نمیکنم شما قائل به اون افرادی باشید که فهم میکنید رسانه همه کار میتونه بکنه. واقعا یه توقع بیجایی از رسانه. رسانه هم یه کارکردی داره، یه حدی دیگه، یعنی یه آستانه‌ای داره. در مورد این مسئله نظرتون چیه؟ یعنی کار درست جنسش رسانه‌ای نیست در مورد دیگر دستگاه‌ها، اما پیین و پیوسته رسانه‌ای به حساب میشه، درسته؟
دقیقاً. ببینید بحث اعتماد رو با سر بکنیم با این زاویه دید که
حتی به مشروعیت هم باید برسیم چون 5 6 دقیقه وقت داریم.
بله حتما. خیلی خلاصه این مطلب. ببینید وقتی که قراره که همگرا و یک سو و در این حال دقیق به این مسئله نگاه بشه، همونجور که گفتید باید افرادی که وظیفه دارن صحبت بکنن. یعنی چه لزومی داره وقتی که یک وزارت خونه سخنگو داره به هر حال افراد دیگر اصلا صحبت بکنن؟
دقیقاً.
خب بله. یعنی صحبت ها باید از اون شنیده بشه. چه به هر حال اصراری داریم ما که در مورد یک موضوعی تا تمامی ادله و مستندات آماده نشده نظر بدیم که شبهه ایجاد بکنیم؟
احسان. خب بله.
نکته دیگر این
که چه ضرورتی داره آقای دکتر که ما در هر مسئله‌ای مسئولین رده بالای دولت و کشور رو میاریم که مثلا اونها حرف بزنن؟
بله.
مثلا یه مسئله تکنیکال رخ داده، خب بعد مدیر کل آیتی اون دستگاه بیاد مثلا برای مردم توضیح بده. درسته؟
دقیقاً.
یعنی ساعت توقعات میره بالا. دقیقا. و مسائل داره.
ببینید اعتماد در این زمینه به رسانه میتونست وقتی افزایش پیدا کنه که ما دو جا رو به هر حال هدف قرار بدیم. یکی سازمان پدافند که سالهاست داره اعلام میکنه که باید چنین بکنید و چنین،
پدافند غیر عامل،
پدافند غیر عامل. و بعد افتار رو که به هر حال باز ناظر و مجریه، و بعد آیکی وزارت نفت رو. وزارت
افتار منظورتون کجاست؟
افتار به هر حال جاییست که زیر نظر ریاست جمهوریست.
خب
افرادی که به هر حال در این زمینه فعال هستن باید بخشنامه ها و دستورالعمل های این دو به اصطلاح نهاد رو اجرا بکنن. خب یکی از مواردی که من خودم معتقدم انجام نشده این هستش که دستورالعمل های گذشته انجام نشده و ما بیاییم آینده رو نگاه کنیم و از این واقعه درس بگیریم و صحبت های تکنیکی و فنی رو به قول شما با افتا و سازمان پدافند ببریم جلو.
البته ما سازمان پدافند دعوت کردیم که قرار بود تشریف بیارن یه جلسه ای مثل که مجلس دعوتشون کردن، قرار شد در یک نوبت دیگه ای خدمتشون باشیم.
دقیقاً. ببینید بحث این هستش که سازمان ها به اون تکالیف خودشون عمل نمی کنن در زمانی که به هر حال امنیت معناش تفاوت کرده، و حالا به هر حال بحث اعتماد رو با هدف گذاری درست میشه بیشتر کرد و ارتقاش. حالا من میخوام توی این فرصت کمی که باقی مونده برم سراغ مشروعیت. ببینید مشروعیت وقتی به دست میاد،
بله،
که من گفتم مخاطبین رو شما دستبندی کنید و مناسب اونها مواردی را آماده کنید. مشروعیت وقتی به وجود میاد شما اکثر مخاطبینتون رو ببینید.
بله.
یعنی اگر طیف کوچکی از مخاطبین در نظر گرفته بشن شما مشروعیت نخواهید داشت. باید مخاطبین شما بعد از اون دستبندی که انجام شد اکثریت پیدا کنند. وقتی اکثریت پیدا کردند مشروعیت هم خودش حاصل میشه، چرا که افرادی که به شما رجوع میکنند حالا دیگه در اکثریت هستند و این اقلیتی است که باید تلاش بکنه که مثلا فرض کن اگر که مخالف مشروعیت هست این مشروعیت رو به هر حال برعکسش رو نشون بده.
من یاد یه تذکری افتادم این صحبتی که شما کردید خیلی سالهای پیش، 20 سال پیش بود، یک دوستی داشتیم استاد ارتباطات بود، میگفت این مس مدیا رو هیچ وقت رسانه گروهی ترجمه نکنید، غلطه. همین تذکر شماست، رسانه جمعی.
بله.
یعنی رسانه گروهی یعنی نادیده گرفتن دیگر گروه ها، یعنی توجه به یه گروه خاص،
همین جوره
که این مشروعیت رو کاهش میده.
ما توی همین گفتگوی کوتاه دو تا شاخص اصلی رو باز کردیم، یکی اعتماد بود،
بله،
یکی هم بحث مشروعیت
که اینا هر دو به مرجعیت رسانه.
دقیقاً. اگر ما مرجعیت رو برگردوندیم، خب از اونجا به بعد هستش که کار دیگران مشکل تر خواهد شد. اصلا اساس در جنگ رسانه‌های اجتماعی یا جنگ رسانه‌ای یا جنگ شناختی این هستش که شما پیش دستانه عمل بکنید.
احسنت.
یعنی پرواکتیو باشید قبل از این که دیگری حرکت بکنه و عملی رو به هر حال برای شما ترتیب ببینه شما اقدام بکنید. این سرعت میتونه به اصطلاح سرعت در اقدام کار رو به اونجا برسونه که ما پیش دستانه عمل کنیم. الان این مسئله به وجود آمده، ما مگه تنها سامانه سوخت رو داریم؟ ما خیلی همه سامانه هامون به هر حال میتونه همچین مسئله براش به وجود بیاد.
تازه مگه این یه حوزه است؟
بله.
بله.
مگه تو بنادر ما یک بدافزاری که آمده این مشکلات زیادی رو برای ما به وجود نیاورد؟ خب این هم باز به دلیل اینکه ما پیش دستانه عمل نکرده بودیم.
حتی مثلا آقای دکتر شبکه بانکی
بله؟
یعنی اولا باید این تلقی که این چیزها مثلا اتفاقیست دیگه از ذهن ما خارج بشه. یعنی ما آمادگی باید تو همیشه داشته باشیم برای مواجهه با اینجور مسائل. خب ما هم کشور خاصی هستیم دیگه، یعنی دشمنان قسم خورده‌ای داریم که شبانه روز دارن حیله میکنن، دسیسه میکنن که به ما لطمه بزنن به شکلهای مختلف، و بعد این آمادگی وجود داشته باشه به ویژه در رسانه، یعنی داشتن یک برآورد از اتفاقات آینده. پس میشه آقای دکتر یه نتیجه گیری کرد در دقیقه پایانی برنامه که امروز دست کم در جمهوری اسلامی مرجعیت رسانه لازمه اقتدار حاکمیت هست؟
دقیقاً.
درسته؟
دقیقاً بله.
یعنی ما انقدر این مسئله مهمه که باید خیلی بیشتر در موردش صحبت کنیم و در طرح مسائلی که به مرجعیت رسانه برمیگرده یه مقدار تعارفا و رو درواسی‌ها رو هم کنار بذاریم، آسیب شناسانه صحبت کنیم که بتونیم اینا رو رفع بکنیم. کسی هم نمیتونه سوء استفاده بکنه، یعنی نباید نگران باشیم از این که
دقیقاً.
ما اینا رو مثلا حرف بزنیم دیگران سوء استفاده میکنن. نه، اگر به مرجعیت رسانه منجر بشه حتما نفعش رو همه کشور همه مردم خواهند برد.
من فقط یک نکته و یک جمله عرض میکنم و اون این هستش که همه عزیزانی که مسئولیت دارن و همه کسانی که اصحاب رسانه هستن باید منافع ملی رو بر منافع بخشی یا فردی ترجیح
بدن، یا حزبی یا گروهی. بله.
وقتی این کار شد دیگه اصلا ما تعارفی نخواهیم داشت برای مسئله.
خیلی متشکرم آقای دکتر سید مرتضی موسویان. من چون در این برنامه شما در رابطه با این طرح صیانت هم صحبت کردید، اگر موافق باشید یک نوبت دیگه‌ای در رابطه با این طرح صحبت کنیم، چون من استنباط کردم شما کلیتش مدافع این طرح هستیم.
بله.
و خب نسبت به این طرح نقدای جدی وجود داره. یه گفتگویی هم در مورد این اشاره در آینده با هم داشته باشه. خیلی ممنونم از جناب علی و از شنوندگان گرامی شبکه رادیویی تهران. شما عزیزان میتونید غیر از تلفن 162 سازمان و درگاه های رادیو تهران و معاونت صدا در فضای مجازی با این شماره اختصاصی برنامه گفتاورد هم برای ما پیام صوتی و نوشتاری بفرستید. 0910-978-9343 0910-978-9343 منتظر نظرات شما عزیزان هم هستیم. از اینکه همراه ما بودید با برنامه گفتاورد سپاسگزارم. تا فرصتی دیگر خدا نگهدار.
رادیو تهران، صدای پایتخت. وبسایت رادیو تهران www.radiotehran.ir. صدای همدلی، صدای پایتخت، رادیو تهران. موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. گفتاورد، برنامه‌ای است در ساعت اندیشه تاریخ، سیاست و فرهنگ. بررسی مشکلات و دغدغه‌های موجود به بیان ساده اما در چهارچوب علمی و کارشناسی در گفتاورد.
چقدر ضرورت داره به یه موضوعاتی مثل مسئله آقازادگی ما بپردازیم در رسانه؟
گفتاورد به همت گروه اخلاق و زندگی شهروندی رادیو تهران به تهیه کنندگی سالاز باقری و سردبیر و کارشناس مجری دکتر امیر دبیری مهر. برنامه گفتاورد رادیو تهران را از طریق اپلیکیشن ایران صدا بشنوید و آنلاین نظرات خود را ارسال کنید. به 30094 پیامک بزنید. برنامه گفتاورد روزهای زوج از ساعت 12:15 به مدت 40 دقیقه. رادیو تهران
FM 94
صدای پایتخت.